بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی حجتک فی ارضک. سلام به شما مردم عزیز، بیننده های محترم، آقایان و خانم ها، دوستان خوب بیننده، همراهان خوب شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که طاعات و عبادات شما قبول باشه و در ماه مبارک رمضان تونسته باشید توشه ای پر از خیر و برکت برای اون سفری که داریم آماده کرده باشید. هم شما، هم بنده و هم همه عزیزانی که چه صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینند و یا خیر. من حمید سوری با افتخار با شما هستم در برنامه گامی به سوی ظهور به صورت زنده. این برنامه رو جمعه شب ها ساعت 9:30 تا هلوش 10:30 شب به وقت رسمی تهران تقدیمتون خواهیم کرد و میپردازیم به مباحث مهدویت و آخرالزمان. چند هفته ای هست که مدرس، محقق، مؤلف عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز در برنامه ما حضور دارن و افتخار دارم که باشون گفتگو میکنم و شبهاتی که پیرامون بحث مهدویت هست رو مطرح میکنیم. امشب هم با افتخار در خدمتشونیم. آقای دکتر، عرض سلام و ادب، شبتون بخیر باشه. طاعات و عبادات قبول، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، خدمت همکاران بزرگوارتون و همه بینندگان بزرگوار. من هم عرض سلام دارم و آرزو میکنم که انشاءالله طاعات و عبادات شما و همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا عزیزانی که وقت گذاشتن این برنامه رو میبینند، انشاءالله همشون مورد قبول و توجه حضرت حق واقع بشه. انشاءالله
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. مردم عزیز، بیننده های محترم، داخل و خارج کشور، هر کجا که هستید، حتما به ذهنتون رسیده که آیا ظهور مهدی موعود همراه خواهد بود با قیامت و آخر الزمان؟ اصلا آخر الزمان به چه معناست؟ دجال کیست؟ صوفیانی چه کسیست و یمانی کی خروج خواهد کرد؟ علائم ظهور چه چیزهایی هستند؟ این علائم کدامشون حتمی است، کدامشون غیر حتمی است و افراد و شخصیت‌ها، مکان‌ها، اتفاق‌هایی که می‌افته، نبرد آرماگدون چیست و کی اتفاق می‌افته؟ چه کسانی با امام زمان در جنگ و نبرد خواهند بود؟ آیا حضرت با سلاح‌های جدید و فوق مدرن می‌آیند و نبرد خواهند کرد یا این گونه نیست و اتفاق دیگری خواهد افتاد؟ هزاران دست از این سوال‌ها در ذهن شما وجود داره و باید بهش پاسخ بدید. و شعار برنامه ما اینه که هر کس که بمیرد، این روایت معروف، و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است. ما نمیخوایم جاهل بمیریم، یه قدم میخوایم به جلو برداریم، یاد بگیریم. به همین خاطر گامی به سوی ظهور رو روی آنتن بردیم و خدا به ما توفیق داده به لطف همه بچه های اتاق فرمان که دارن زحمت میکشن و بنده حقیق. پس شما با ما همراه باشید. سید محمود حسینی عزیزم راه ارتباطی رو براتون زیرنویس کردن، به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، بیایید راجع به اتفاقهای آخرالزمان، راجع به ظهور صحبت بکنیم و شبهاتمون رو برطرف بکنیم. و یه نکته کوچولوی دیگه، ظهور ناگهانی، کاملا ناگهانی اتفاق میفته، درست مثل قیامت. پس نکنه انشاءالله فردا ظهور باشه و من و شما ندونیم که داستان چیست، کدام حق است و کدام باطل. در این برنامه با اعتقادات شیعه راجع به مهدویت آشنا خواهید شد. آقای دکتر جعفری، اجازه است ما گفتگو را آغاز بکنیم و صحبت ها و سوال ها. آیه جعفری، یک سوال و نکته است که حالا مربوط به الانم نیست، از صدهای پیشین چه مخالفان چه کسان دیگر این رو مطرح می‌کردن، بحث سرداب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست. این داستان سرداب اصلا چیست؟ آیا حضرت در اونجا غیبتشون آغاز شده؟ بعضی ها میگن در اونجا دوباره ظهور خواهند کرد. اصلا این سرداب چه تقدسی داره، دارد یا نداره؟ راجع به این برامون توضیح
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، به نکته خوبی اشاره کردید. یکی از مسائلی که در موضوعات مربوط به مهدویت بحث میشه مربوط هست به سرداب مقدس شهر سامرا. همونطوری که میدونید سرداب به معنای زیرزمینه و البته یه واژه‌ایه که عرب‌ها این رو استفاده میکنن.
بله.
و سرداب رو گفتن که اصلش از سرد آب بوده، یعنی تابستانها که خب آب خنکی پیدا نمیشد، اون وقتها که یخچالی نبود و این خنک کننده ها نبودند، طبیعتاً کسایی که تو اون زمانها زندگی می کردند جاهایی رو در منزل تعبیه کرده بودند که حالت زیرزمین داشت. این که میگم حالت زیرزمین داشت یعنی خیلی پنجره و اینها نداشت اولا، و ثانیا هم خیلی عمیق بود، به این خاطر که خنک باشه و سردی هوا، گرمی هوا در اونجا نتونه تأثیر بگذاره.
بله.
خب تو شهر سامرا همین جور بود، یعنی خونه ها همشون زیر زمین داشتن. اون وقت چون خب آب رو هم میذاشتن اونجا که خنک بمونه و بتونن ازش استفاده بکنن در تابستان در روزهای گرم، به همین خاطر میگفتن اونجا محلیه که آب سرد نگهداری میشه، به همین خاطر بهش میگفتن سرداب، یعنی آب سرد اونجا هست. و کم کم معروف شد خود مکان به نام سرداب. البته عرب ها معمولا سرداب میگن، واژه‌ای که خود عرب ها میگن، ولی خب ما همون سرداب میگیم. به هر حال منظور همون زیرزمینه. خب در منزل امام هادی علیه السلام هم که در سامرا زندگی میکردند یک چنین زیرزمینی بوده.
بله.
یعنی اون وقتی که امام هادی رو مجبور کردند که مهاجرت بکنه به سامرا، خب منزلی که اونجا داشت مثل همه ساکنان شهر سامرا خونهشون زیرزمینی داشت که تابستانها معمولا اونجا میگذروندند، عبادتشون زندگیشون در اونجا بود. بعد هم که امام هادی علیه السلام به شهادت رسیدند، خب خانه رسید به فرزندشون امام حسن عسکری علیه السلام و ایشون هم همونجا زندگی میکردند و در اون زیرزمین هم تابستانها عبادت میکردند، زندگی میکردند. و بعد هم که امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفتند، خب این منزل رسید به امام زمان علیه السلام، یعنی خانه پدریشونه که رسیده به دست امام زمان علیه السلام.
بله.
خب اونجا چون منزل امامان ما بوده، یعنی هم امام هادی و هم امام حسن عسکری و دورانی خب امام زمان علیه السلام حداقل در دوران کودکیشون که کنار پدر بودند در اون منزل و طبیعتاً در اون زیر زمین زندگی کردن، نفس کشیدن، عبادت کردن، از این جهت اون سرداب برای شیعیان مقدسه، به خاطر اینکه محل زندگی و عبادت ائمه ما بوده، ستن از امامان ما اونجا بودن، مثل خیلی از جاهای دیگه که برای ما به دلیل حضور حجتهای خدا مقدسند. مثلا ما الان منزل پیامبر، منزل امیرالمومنین در کوفه، خب همه اینها برای ما مقدسن، قابل احترامن، چون میگیم امام اینجا نفس کشیده، عبادت کرده، زندگی کرده. به همین خاطر سرداب سامرا که خب الان تبدیل به حرم شده، چون امام هادی و امام حسن عسکری که به شهادت رسیدن تو همون منزل خودشون دفنشون کردن. و خب کم کم اون منزل تبدیل شد به حرم و زیرزمین هم که داخل اون حرمه الان خب توسعه زیادی به این زیرزمین داده شده، اونهایی که توفیق زیارت سامرا رو داشتن و به سرداب رفتن. پس دلیل اهمیت و قداست سرداب سامرا، زیرزمین حرم سامرا، به خاطر اینی که محل زندگی ائمه بوده. اما یه نکته‌ای که شما هم به خوبی اشاره کردید، از سده‌های گذشته، یعنی میشه گفت حدود 800-900 سال پیش، میتونیم بگیم اولین کسی که در کتابش این نکته رو آورده جناب سمعانیه که از علمای قرن ششم اهل سنته. او آمده ادعا کرده که سامران نزد شیعه محل ظهور امام زمانه و گفتن که امام شیعه ها میگن که امام زمان از سرداب ظهور خواهد کرد، قیامش رو شروع خواهد کرد. خب بعد از ایشون هم جناب هموی در معجم البلدان حدود 100 سال بعد از او آمده، 80 سال بعد از او آمده نوشته، و همینطور دیگه تو کتاب‌های اهل سنت به خاطر اینکه گذشتگان نوشتن شیعه میگه اینجا محل ظهوره، تقریبا حتی نویسندگان معاصرشون هم می‌نویسن که شیعه میگه سامرا، سرداب سامرا محل ظهوره. نکته عجیب ترینه که بعدی ها که آمدند از برخی نویسندگان اهل سنت یه مقدارم روی این مسئله گذاشتن و یه مقدارم بیشتر بالو پردادن و کسایی مثل ذهبی و اینها که حدود 200 سال بعد از سمعانی اومده بودن، اینا ادعا کردن که حتی محل سکونتش هم سرداب سامرراست. یعنی نه تنها از سامرا میخواد ظهور کنه، اصلا الان هم تو همون سردابه و داره تو اونجا زندگی میکنه. و بعد کسای دیگه مثل ابن حجر در الاصابه و بقیه شروع کردن به این که اصلا امام زمان تو اون سرداب زندگی میکنه، و بعد هم شروع کردن به توهین به شیعه، حمله به شیعه، بدگویی به شیعه، که شما این چه اعتقادیه که دارید یه نفر بیش از 1000 سال توی زیرزمین داره زندگی میکنه؟
بله،
پس توجه میکنید که اولا اصل حرفو خودشون زدن و بعد روی حرفی که خودشون زدن شیعه رو متهم کردن. بله. از همون زمان علمای شیعه آمدن گفتن آقا کی گفته، یعنی کدام عالم شیعی، کدام نویسنده شیعی، در کدام کتاب شیعی آمده که امام زمان در سرداب زندگی میکنه یا از سرداب و سامرا ظهور خواهد کرد؟ چه کسی میگه که ما چنین حرفی زدیم؟ و تا الان هم هیچ دلیلی نتونستن بیارن که مثلا بگم فلان شیعه یا فلان نویسنده فلان عالم این حرف رو زده و مثلا فلان کتاب گفته که ما معتقدیم امام زمان از سامرا ظهور میکنه یا سامرا داره زندگی میکنه تو سرداب. پس ببینید این یک تهمته، به تعبیر علامه امینی در القدیر و فریت و سرداب اشنع، علامه امینی میگه که و این افترایی که به شیعه میزنن در رابطه با اینکه میگن شیعه معتقد امام زمان در سرداب سامرا زندگی میکنه و از اونجا ظهور خواهد کرد، این تهمتی که میزنن این از همه زشت‌تره، به خاطر اینکه نه تنها شیعه چنین چیزی نگفته، خودشون هم از اونجایی که میگن دروغگو حافظه نداره هر کدوم هم یه چیز نوشتن. یعنی شما الان کتابهای معاند شیعه رو نگاه بکنید، حتی جای سرداب رو بعضی نوشتن تو سامراست، بعضی گفتن بغداده، بعضی گفتن هله است.
بله.
یعنی حتی اینقدر هم تحقیق نکردن ببین اصلا این سردابی که میگن کجاست، و فقط شروع کردن به بدگویی که آره اینا میگن. بنابراین علامه امینی رو میاره، بعد میگه خب شما کسانی چیه تحقیق کوچکی نکردید ببینید چیه چی میگه، چرا این همه دروغ و دغل علیه شیعه دارید و بعد طبق دروغ خودتون به شیعه حمله میکنید؟ پس بنابراین اگه کسی روایات ماها رو ببینه، کتاب شیعیان رو ببینه، میبینه که ما هم مثل همه مسلمون ها، مثل اهل سنت معتقدیم که امام زمان علیه السلام از کنار کعبه قیام خواهد کرد. این روایت های صریح ماست که امام زمان در مسجد الحرام و کنار کعبه قیام میکنه، ظهور میکنه، و هرگز ما هیچ سندی، حدیثی، حرفی نداریم که بگه امام زمان از سامرا و سرداب سامرا ظهور خواهد کرد. خب این یه دروغ و تهمتی است که عرض کردم متاسفانه نویسنده هاشون الان هم همین حرفو میزنن. یعنی با اینکه این همه الان رسانه ها، کتاب ها، این همه گفته میشه، اونا هنوز تو همون 900 سال پیش و سر خونه اولشون هستن و این نشون میده که خب واقعا دنبال یافتن حقیقت نیستن و دوست دارن که خب یه شانتاج خبری بکنند و یه حرف دروغی بزنن و سر اون به شیعه حمله بکنن. بنابراین پس نه شیعه معتقد است که امام زمان در سرداب زندگی میکنه، نه ما معتقدیم که امام زمان بین مردم، حدیث داریم از امام صادق علیه السلام که یمشی فی اسواقهم یتعف روشهم یسلم علیهم یرونه ولا یعرفونه. امام زمان در کوچه و بازارها قدم میزنه، مردم او رو میبینن نمیشناسن، امام او رو میبینه مردم رو میبینه میشناسه. پس بنابراین ما بین مردم، هرگز در یک زیر زمین زندگی نمی کنه و محل ظهورش هم سامر را نیست، از کعبه، کنار کعبه به مسجد الحرام ظهور خواهد کرد. اما عرض کردم چرا مقدسه، به همین خاطری که امامان ما اونجا بودن. و فقط یه نکته کوچیکم عرض بکنم اینه که چرا بهش میگن سرداب غیبت؟ چون ممکنه کسی بگه که خب مثلا ما به مفاتیح مراجعه میکنیم میبینیم که اعمال سرداب غیبت داره، پس اگر امام زمان اونجا نیست چرا بهش میگن سرداب غیبت؟
بله.
دلیلش اینه که طبق تاریخ وقتی که امام زمان علیه السلام آمدن به جنازه پدر بزرگوارشون نماز خوندند، بعد از اینکه نماز تمام شد وارد منزل شدن، خب مامورین هم به دنبالش رفتن که او رو دستگیر کنن، که خب این که میگه من پسر امام حسن عسکری هستم، این همونی که ما به دنبالش بودیم، و میرن که دستگیرش کنن. طبق نقلی که در کتاب خرائج هم آمده میگن که ما دیدیم که آقازاده وارد سرداب شدن، بعد مامورین سرداب رو محاصره کردند. یکی از ماموران میگه که ما دیدیم بعد از مدتی آقازاده از سرداب بیرون اومد و از روبروی، یعنی از جلوی فرمانده رد شد. فرمانده هم بهشون چیزی نگفتن، خب ما هم حرکتی نکردیم. بعد یه مدت فرمانده مون گفت که این آقازاده نمیاد بیرون، ما وارد بشیم دستگیرش کنیم تو زیر زمین. بعد میگه ما بهش گفتیم که همین الان از جلوی شما رد شد. گفت من ندیدم. گفتیم شما چیزی نگفتیم، ما اقدامی نکردیم. یعنی طبق نظر خودشی هم اینطوری که فقط امام برای لحظاتی اونجا رفته بعد هم بیرون آمده، ولی به هر حال آخرین جایی که امام دیده شده بعد از دیده شدن در انظار عمومی که نماز بر جنازه پدرشون خوندند، سرداب سامر را بوده. به همین خاطر برخی اومدن اسمش رو گذاشتن سرداب غیبت، یعنی آخرین جایی که امام زمان علیه السلام آشکارا دیده شده در انظار عمومی، همین هنگام ورودشون به این سرداب و زیرزمین بوده و بعد از اون دیگه امام زمان در انظار دیده نشده، به همین خاطر اسمش رو گذاشتن سرداب غیبت. و الا سرداب غیبت به این معنا نیست که امام در دوران غیبت اونجا زندگی میکنن. اینو خواستیم که انشالله بینندگان بزرگوار ما هم تو جریان این سرداب سامر را باشن.
بسیار خب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری عزیز. بیننده های محترم، شما دارید برنامه گامی به سوی ظهور رو مشاهده میکنید، به صورت زنده در خدمتون هستیم. سوال و پیامک برامون ارسال بکنید و این فرصت در اختیار شما هست. از کجا میتونیم پیدا بکنیم کارشناسی که در حوزه شبهات سالها کار کرده؟ یک سوال اگر داریم از ایشون میتونید بپرسید. الان این فرصت فراهم هست، برنامه رو به صورت زنده دارید مشاهده میکنید. اما استاد، راجع به سوالها و پیامک‌ها اگه اجازه بدید آغاز بکنیم. سوال پرسیدن که آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برادر و خواهرهایی داشتن در زمان خودشون؟
خدمتتون عرض کنم که نه، طبق روایات ما اعتقاد شیعه امام حسن عسکری تنها فرزندی که دارند همون امام مهدیه و هیچ برادر و خواهری نداشتن. البته در نقلهای غیر معتبری آمده که مثلا در یه نقلی آمده که امام زمان برادری داشتن، یا اگر برخی از بینندگان بزرگوار ما توجهی کرده باشن، برخی از این امامزاده هایی که تو اطراف قم هم درست کردن میگن که این خواهر امام زمانه، ولی اینها سندیتی نداره و ما دلیلی بر این که امام حسن عسکری فرزند دیگه‌ای داشته باشن نداریم و تنها فرزندشون همون امام زمان علیه السلام.
بله، سپاسگزارم. زمانی باب گوهری از زرند کرمان، آقای زمانی خیلی ارادت داریم به شما، گفته که سلام. حالا یه جمله‌ای راجع به بنده گفته، جریان چیه؟ به قول ما زرندی ها زدی تو تیپ. خدمت استاد عرض ادب دارم. به شما هم سلام عرض کرده اند. دیگه امشب ترجیح دادیم اینجوری آی زمانی اجرا بکنیم و خوبم هستی که فکر میکنم بپسندید. سوال بعدی این هست که گفتن راجع به صیحه عظیم در نیمه ماه رمضان سوال دارم. من چند حدیث در این زمینه دیدم، به طور مثال در عقد الدرر صفحه 107 درباره صدای مهیبی که مردم را به فزع می اندازد، یا بهار جلد 52 صفحه 229 راجع به وحشت ماه رمضان یا ملاحم و فتن راجع به انگوش نهادن در گوش در صبح جمعه بعد از نماز صبح در نیمه رمضان و گفتن ذکر صبوح قدوس سخن رفته. سوال اینه این صیحه چیست؟ فرق ندای آسمانی که از حضرت جبرئیل علیه السلام هست و صیحه در چیست؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که اون چه روایات معتبر ما بیان میکنند، یکی از علائم حتمی ظهور که ما 5 علامت حتمی ظهور که داریم، یکی از اون علائم حتمی ظهور بحث ندای آسمانی یا صیحه آسمانیه. و اون طوری که در روایات ما آمده، ندای آسمانی در شب 23 ماه مبارک، یعنی همین شب گذشته‌ای که گذشت، در چنین شبی قراره که ندایی شنیده بشه و ندا دهندش همونطوری که بیننده بزرگوار ما هم اشاره کردن حضرت جبرئیل علیه السلامه. و در شب 23 نام امام زمان علیه السلام برده میشه و جناب جبرئیل پیامی میدند که مضمونش اینه که امام مهدی بر حق به او بپیوندید. حالا پیام به صورت‌های مختلف بیان شده، برخیشون امام مهدی رو با مشخصات بیشتری تبیین میکنه، برخیشون کمتر، ولی کل جریان اینه که امام مهدی حق است و باید شما او رو بشناسید، به او بپیوندید، که در روایات داره که بعد از این ندا نام حضرت جهانی میشه. خب الان درست ما و بینندگان بزرگوار ما با نام امام مهدی آشنان، ولی خب خیلی تو دنیا هستن که اصلا اسمشو نشنیده.
استاد الان برفرض کسایی که مثلا حالا این جنگلای آمازون هم دیگه داستان شده، هر چی میشه میگیم کسی که تو جنگل آمازونه، اونایی هم که اونجا هستن میشنون صدای اصلا.
بله دیگه، بله، اتفاقا این رو ما تو روایات داریم که هر قومی هم به لسان خودشون میشنون، یعنی اینطور نیست که یه پیام مثلا عربی داده بشه به قول شما اونایی که جنگل آمازونن یه صدا بشن مثلا نفهمن چی گفتین، عربی چیزی گفت مثلا، نه، تو روایت داره که هر قومی به زبان خودشون این پیام رو میشنون، بنابراین همه مردم دنیا متوجه میشن که چی گفته شد و طبیعتا از اون به بعد نام حضرت جهانی میشه، مردم دنبال این مسئله میگردن که این ندایی که داده شد چی بود و مهدی که به او دعوت شدیم کی بود چی بود، که این تقریبا فاصله 4 تا قیام رو داره، یعنی 4 قبل نام حضرت جهانی میشه و 4 مردم در تب و تابند که بشناسند. طبیعتا پس وقتی امام زمان کنار کعبه میسته، اینطور نیست که اولین بار یو مثلا پیچ تلویزیون رو به قول خودمون باز کنن، حالا الان که دیگه پیچ نداره تلویزیون، ولی خب و مثلا به یک باره بشنون یکی کنار مسجد الحرام ایستاده، بعد تازه مردم بپرسن که خب حالا این آقا کی هست، چیه جریان که مثلا کنار کعبه ایستاده. نه، اینطور نیست، 4 قبلش چون نامش رو همه دنیا میشنون، طبیعتا دیگه همه میفتن دنبالش و میفهمن که کیه و قرار کی کجا قیام بکنه، بنابراین مردم منتظر قیامن و این خودش هم نشون میده که چرا دیگه این قیام فوری جهانی میشه و هنوز دیگه شک و شبهه که آقا این کی بود چی گفت چرا اومده پیدا نمیشه. به هر حال پس یکی از علائم حتمی ما صیحه است که در شب 23 ماه مبارک، نه نیمه، که حالا من نیمه رو توضیح میدم خدمتتون. پس بنابراین اونی که علائم حتمیه ندای آسمانیه، یعنی پیامه، و البته در مورد این پیام آمده که بسیار بلنده و اینطور نیست که کسی بگه مثلا شما خواب بودی یا کسی بگه مثلا چیز ضعیفی به گوشمون خورد نفهمیدیم حالا چی بود، نه، گفتن که این به قدری رسا و شنیده شدنی است که تعبیر روایات اینجوریه که کسانی که خوابن بیدار میشن و کسانی که مثلا نشستن بلند میشن، کسایی که بلند هستن مثلا میدونن این ور اون ور که این چه صدایی بود. به هر حال یعنی یه تغییری ایجاد میکنه، یعنی به قدر این صدا بلند و گیرا و رسا و با عظمت هست. بنابراین تو برخی از روایات همین که عرض کردم آمده، یعنی در روایات معتبر ما آمده که یک نداییست، پیامیست توسط جبرائیل و بسیار بلند، همه میشنوند، همه هم به زبان خودشون این رو دریافت میکنن، یعنی متوجه میشن چی گفت. در مقابل برخی از روایات هستن که به تعبیر بیننده بزرگوارمون از صیحه سخن گفتن به معنای یک فزعه، یعنی یه صدای وحشتناک. حالا تو تعبیر روایات، یعنی جمع بین این روایات، بعضی اومدن گفتن این فزعه یعنی صدای وحشتناک همون پیامه. حالا راوی اینجوری نقل کرده، یعنی امام گفته که از این صدا همه به وحشت میافتند، خیال کرده مثلا یعنی مثلا یه صدای انفجاریه مثلا و گفتن که مثلا فزعه و اینها، و الا نه اینکه یه صدای وحشتناکی میاد، عرض کرده مثلا صدای انفجار و اینها، نه. بنابراین اون فزعه و اینها رو هم به همون ندا تفسیر کردن و گفتن منظور همون پیامیست که میاد. و البته چون تو برخی از روایات داره که صیحه های مختلف داریم، نداهای مختلف داریم، یعنی فقط یه دونه هم نیست، لااقل یکیش در خود روز محرم هم که حضرت کنار کعبه میسته ندای جهانی داده میشه که امام مهدی کنار کعبه است. بنابراین ممکنه که صداهای دیگری در کنار این صدای اصلی شنیده بشه که حالا ممکنه اونها در نیمه مثلا ماه مبارک یا ماهای دیگه هم باشه، ولی اونها مثل این زلزله که یک پس زلزله هایی داره، اینا هم اینجوری هست، یعنی ممکنه نداهای کوچک دیگری هم باشه ولی ندای اصلی شب 23 ماه مبارک و از علام حتمی ظهور.
خیلی خوب، سپاسگزارم. این که فرمودید حتمی، یعنی قطعا انشاءالله در شب 23 خواهد بود، نه 22 نه 21.
البته ببینید قطعیش مال خود نداست، یعنی ندا حتما خواهد آمد. اگه کسی قبل از ندا گفت من امام مهدی هم، بدونی دروغ میگه. این اصلا تو خود توقیع امام زمان هم هست که علاف من الدعل اشا فعلاف من الدعل مشاهده قبل از سفیانی و صیحه فهوه کذاب و مفتر. اگر گفت من امام زمان رو دیدم، یعنی ظهور کرده، تا صیحه و سفیانی نیامده، بدونی دروغ میگه. بنابراین اصل صیحه قطعیه، اما اینکه ممکنه در جزئیاتش بدا حاصل بشه، این البته قابل بحث، ممکنه بدا حاصل بشه 23 نشه، ولی به هر حال تو روایات ما فعلا رو 23 هستیم.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم از آقای دکتر جعفری عزیز، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت، و از شما بیننده‌های محترم آقایان و خانم‌هایی که دارید فرصتتون رو به ما دادید و در واقع داریم با هم یاد می‌گیریم مطالبی راجع به بحث مهدویت. واقعاً حیفه، نه فقط حالا این برنامه، هر برنامه‌ای که بود راجع به مهدویت باید خودمون رو مسلح بکنیم. یاشار میرزایی گفته که برنامه‌تون خوبه، تشکر میکنم، وقتش خیلی کمه، بیشتر باید باشه. حالا این دیگه نظر مدیران و مسئولان هست، انشالله که حالا ببینم چه اتفاقی میفته. و سوالهایی هم داریم تقدیمتون خواهیم کرد، خواهم پرسید. بریم به اتاق فرمان، یک شعر مهدوی خوب از آقای صابر خراسانی داریم، نوایی دلنشینه، بشنویم برمی.
سراب از قدمت آینه پنهان کرده، گیسویت زمزمه رود پریشان کرده، ای تلنگر زده بر نبض مناجات همه، لال از مدح تو خمیازه گنگ کلمه، یوسف حسن به پیراهن تو دوختند، ناز را سینه به سینه به تو آموختند. در دل شب برس از راه قمر پاشی کن، روی بوم دل ما عاطفه نقاشی کن. ما پر و بال نداریم ولی بامت هست، نیستی نیستی اما همه جا نامت. مطلع فجر به سر آمده بیدارم کن، سخت آماده شدم سخت گرفتارم کن. پشت پا خورده ز مردم گله را می فهمد، این دل تنگ مگر فاصله را. همه را با خبر از آمدنت کن برگرد، جامعه آمدنت را به تنت کن. به تماشای تو ما باغچه را گل کردیم، گفته بودند میایید تحمل. ای که از کوچه پاییزی ما با خبری، ما کجا گل بفروشیم که از ما بخری. یبن الحسن نام دادید گرفتیم ولی نیست حبیب. ای غریب ابن غریب ابن غریب ابن غریب، راه من گم شده، دیباچه نور تو کجاست؟ بنشینیم کجا راه عبور تو؟ راه من گم شده. آقا کفر در آمده ایمان مرا میگیرد، بی تو این نفس گریبان مرا. یه بچه تو کلاس تو مدرسه تو خونه اشتباه میکنه، تنبیش میکنن دیگه تکرار نکنه. مگه تو ولی من نیستی؟ من سرم گرم گناه هست، سرم داد بزن، حداقل بدونم حواست به هم هست. سینت سخت به تنگ آمده، فریاد بزن. آقا جمعه هایی که نبودید به تفریح زدیم، ما فقط در غم هجران تو تسبیح. خشک سالیم کبیریم تو ای رود، بیا شیعه مظلوم تر از قبل شده. دستگیری به تمنای غریقی بفرست، دشمن اینجا به وفور است، رفیقی بفرست. اما موقع ریختن بغض گلو می آید، به بنرها بنویسید که او می آید.
السلام علیک ایها المهذب الخاتم، السلام علیک ایها
بله. خب خدا حفظ بکنه آقای صابر خراسانی عزیز رو، واقعا شعراش به دل می نشینه، از دل برمیاد و به دل هم می نشینه. خدا حفظش بکنه. شبتون بخیر باشه. گامی به سوی ظهور رو دارید مشاهده می فرمایید. از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. در نمیدونم شاید بتونیم بگیم که آخرین جمعه شب ماه مبارک رمضان در سال 1397 و امیدوارم که هرچه زودتر ظهور اتفاق بیفته و این خواسته همه ماست. خب بریم سراغ سوال ها و پیامک های شما. بازم فرصت داریم که بهمون پیامک بفرستید و سوالتون رو بپرسید. استاد پیامک فرستادن گفتن سلام، به دنبال حرف های استاد، حال که ما سیحه آسمانی را در شب 23 نشنیدیم، پس امسال سال ظهور نیست؟
خدمتتون عرض کردم، البته این نکته هست که ممکنه جزئیاتش بداپذیر باشه، ولی طبیعتاً اولین نشانه‌ای که قرار پیدا بشه سفیانیه، یعنی ترتیب نشانه‌های حتمی به این شکلی که اول سفیانی قیام میکنه و در ماه رجب قیام میکنه. حالا اگه ما بخوایم ناامید کنیم، باید بگیم بینندگان بزرگوار، ما وقتی رجب تمام شد و سفیانی قیام نکرد، باید این سوال رو بپرسند. خب طبیعتاً طبق روایات ما اولین نشانه حتمی ظهور که پیدا میشه قیام سفیانیه، که در روایات معتبر ما هم آمده که در رجب قیام میکنه. و همزمان با صوفیانی هم یمانی قیام میکنه که تو روایات داریم که کفرسه ای رهان، یعنی مثل دو اسم مسابقه، یعنی اینقدر شانه به شانه هم اقدام میکنن. یعنی همونطور که صوفیانی علیه امام زمان شروع به فعالیت میکنه، یمانی هم از شهر یمن، از کشور یمن و شهر صنعا برای حمایت از امام زمان بلند میشه. بنابراین دو حرکت و دو جبهه، یکی مخالف و یکی موافق، همزمان قیام میکنن. وقتی در ماه رجب امام صوفیانی قیام کرد، بعد از ماه رجب که ماه شعبانه و بعد ماه مبارک رمضانه، در ماه مبارک رمضان شهر 23 ندا شنیده میشه و بعد هم که خسف بیدا و به زمین فرو رفتن سپاه صوفیانیه و بعد هم آخرین علامت حتمی ما هم در 25 ذی‌الحجه قتل نفس زکیه است که اتفاق میفته و 15 شب بعد از اون هم که میشه دهم محرم عاشورا امام زمان قیام میکنه. بنابراین نشانه های حتمی ما از رجب شروع میشن و رجب طبیعتاً به تعبیر امیرالمؤمنین العجب کل العجب بین جمادی و رجب، طبیعتاً از جمادی تا رجب اتفاقات بسیار عجیبی میفته. بله اگه بخوایم به همون روایات پابند باشیم، باید بگیم وقتی در رجب صوفیانی قیام نکرد، میمونه برای سال بعد که ببینیم آیا رجب صوفیانی قیام میکنه یا نه، مگر اینکه قائل به بدا باشیم و بگیم ممکنه جزئیات بداپذیر باشن و واقعا صوفیانی نه در رجب بلکه در ماه شوال مثلا در ماه آتی قیام بکنه، اینها البته امکانش هست که بداپذیر باشه، ولی اگه بدا نپذیرد نه دیگه، رجب قراره که صوفیانی و یمانی قیام کنن که دوتا نشانه حتمی هن، دو ماه بعدش صیحه آسمانی و بعد هم خسف بیدا و بعد قتل نفس زکیه و بعد هم قیام اتفاقی.
بله خیلی ممنون استاد، سوال زیاد داریم، یه مقدار اگر لطف بفرمایید کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنون میشم. و اینکه صوفیانی ظهور میکنه و خروج میکنه، حالا هر عنوان دیگه‌ای، خیلی سریع اگر بخوایم بگیم از کجا این اعلان اتفاق میفته، اولین جایی که میگیره کجاست؟
تو خود روایات اومده که گفتن ما صوفیانی رو چجوری بشناسیم، خود امام گفتن که درگیر اسم و مشخصات ظاهریش نباشید. آره. صوفیانی کسیه که بتونه 6 کوور خمس شامات رو بگیره، یعنی 5 آبادی شامات رو که الان ما تقسیم کشوری های فعلی میشه سوریه، اردن، لبنان و فلسطین، یعنی یک کسی تونست 6 این 4 کشور رو بگیره، شما یقین میکنید که صوفیانیه. بنابراین شناسایی صوفیانی کار خیلی ساده ایه، یعنی خیلی کار مهمی باید بتونه انجام بده. 6 باید بتونه 4 کشور فعلی رو باید بتونه به تسخیر خودش در بیاره.
یعنی میفرمایید که حالا مثل بحث دجال که ما میگیم احتمالاً یک جریان فکری هست، صوفیانی یک فرد که بله افرادی داره و یا یک جریان.
بله بله، البته بعضی خواستن میگن صوفیانی هم جریانه، یعنی مثلا حرکتی ضد اهل بیت، ولی نه، به خاطر همون مشخصاتی که گفتم، یعنی مشخصات ظاهریش، اسمش از نسل ابو سفیانه، به همین خاطر بهش میگن صوفیانی. حتی گفتن که از بنی امیه است و از فرزندان مثلا کی هست، اینا رو دقیقا بیان کردن. خیلی بعیدی که کسی بتونه این همه روایت رو همش رو کنایه‌ای و سمبولیک نمادین معنا بکنه، نه. بنابراین به نظر ما این یک شخص خاصی است، کار خاصی خواهد کرد و مثل دجال نماد و سمبول نیست.
بله بسیار خوب، ممنونم از شما.
حالا اگه بینندگان بزرگوار ما بخوام به تفصیل ببینن، کتاب خیلی خوبی هست، صوفیانی از ظهور تا افول، نوشته آیه نصرت الله آیتی، که بعد هم کاملش کرده تحت عنوان چشمندازی به تأملی در نشانه های حتمی ظهور، باز نوشته آیه نصرت الله آیتیه. دقیقا میتونن این بحث ها رو اونجا ببینن که آیا صوفیانی نماده یا نه، اونجا به تفصیل بحثش رو هم کرده.
آها بله خیلی ممنونم. آقای اکبر فلاح از قم گفته که خواهش میکنم سوالمو جواب بدید، آیا همه پیامبران مانند اهل بیت علیهم السلام معصوم و بدون خطا هستند؟ آقای فلاح، پرسمان اعتقادی ما چهارشنبه ها پخش میشه، درسته بچه‌ها؟ 9 تا 10 شب. یا 10 تا 11 بود در ماه مبارک رمضان ساعت 9:30 تا 10:30 چهارشنبه ها پخش میشه، بعد از اونم که ساعت بعد از ماه مبارک 10 تا 11 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اما فکر میکنم همینطور هست، این اسمت وجود داره. خب سوال بپرسیم باز هم. محمود امامی، آقای محمود امامی از اصفهان گفتن که شبکه ولایت برنامه صاحب الزمان با سلام، ما گامی به سوی ظهور هستیم، برنامه ما گامی به سوی ظهور اسمش هست، لطفاً صحت روایات در زندگی امام زمان در زمان غیبت کبرا رو اعلام بفرمایید، درباره وجود نوری امام در زمان غیبت به صورت تجسد ملک با هویت انسانی صحیح تر می باشد. حالا انگاری مطلبی رو بیان کردن.
خدمتتون عرض بکنم که طبق اعتقاد ما و روایاتی که ما داریم، امام زمان علیه السلام همین بدن طبیعی رو دارن. یعنی در برنامه‌های گذشته به مناسبت ما تأکید روی این بحث داشتیم که هرگز ما معتقد نیستیم که امام در دوران غیبت مثال نوری دارند، جسم مثالی دارند و مثلا یه چیزی شبیه روحند. اصلا این حرف ها درست نیست. البته فرقه شیخیه از این حرف ها زدن که امام زمان در دوران غیبت به یک عالم دیگری رفته، به عالم حورقلیای که همون عالم مثالی رفته و الان بدن طبیعیش روی زمین نیست. اینا را البته شیخیه گفتن، به نظر ما کاملا حرف های نادرستی است و مخالف روایات و روایات ما که حالا الان به برخیشون هم اشاره میکنم تصریح دارن که امام زمان علیه السلام با همین بدن طبیعی که همه ما داریم، همین بدن رو دارن و روی همین کره خاکی با همین بدن طبیعی زندگی میکنن، مثل همینی که گفتم امام صادق علیه السلام فرمودن که یمشی فی اسواقهم و یتعو فروشهم یرونه و لا یعرفونه. امام فرمودن که امام زمان میاد و در میان مردم قدم میزنه، حرکت میکنه و حتی او رو میبینن اما نمیشناسن. این به عنوان یه جوان خیلی آدم خوبی بود، حتی ممکنه برخوردی هم بکنن، حرفی هم بزنن. همین ملاقات هایی که هست دیگه، همین ملاقات ها نشون میده که امام بدن طبیعی دارن. میگه خب من رفتم مثلا صحبت کردم، جوان خیلی خوبی بود، مشکل ما رو حل کرد. بنابراین هم حکایات و هم روایات، روایاتی که شما میتونید در کتاب کمال الدین شیخ صدوق اونها رو ببینید، همشون تصریح دارن که امام با بدن طبیعی روی زمین زندگی میکنه و یک زندگی مثل همه مردم داره.
بله خیلی ممنونم. 911-1844 شما گفتید که سلام، سفیانی از نسل ابو سفیان است. بله دیگه استاد فرمودن که از نسل ابو سفیانه. و خب گفتن با سلام، طبق فرمایش رهبر ایران که اسرائیل تا 25 سال آینده از بین خواهد رفت، آیا از بین رفتن اسرائیل به دست آقا صاحب الزمان ارواحنا له الفدا خواهد بود؟
البته این پیام، این نکته ای رو که مقام معظم رهبری گفتند به این معناست که یک دکترین سیاسیه، یعنی نظریه است. مقام معظم رهبری فرمودند که با این تحلیلی که من دارم از اوضاع دنیا، به نظر من تا 25 سال دیگه اسرائیل وجود نخواهد داشت. همونطوری که امام راحل ما در نامه‌ای که به شوروی سابق نوشتن گفتن که دیگه این کشور ادامه پیدا نخواهد کرد و دیگه شما باید کمونیست رو در موزه ها ببینید، که بعد چند سال هم همین اتفاق افتاد و شوروی از هم پاشید. یعنی یه دکترینی که امام راحل ارائه دادن که این کشور دیگه با این وضع باقی نمیمونه و بعد چند سال هم دیدیم که حرفشون درست از آب در اومد، این هم یه نظریه است. یعنی مقام معظم رهبری گفتن که با این وضعی که داره پیش میره اینها نمیتونن زندگی بکنن و از بین میرن. نمیتونیم بگیم این ناظر به روایات مثلا ظهوره و امام و مقام معظم رهبری میخوان بگن که تا اون وقت امام زمان میاد و ظهور اتفاق میفته، ولو برخی خواستن چنین تفسیری بکنن، ولی این پایه‌ای نداره و خود مقام معظم رهبری هم هرگز چنین تحلیل نکردن، یعنی از این دید بیان نکردن، بلکه همونطور که صحبت هاشون هم هست گفتن با این سراشیبی تندی که اینها به خاطر سراشیبی سقوط افتاده اند، این رژیم از بین رفتنیه و نمیتونه باقی بمونه. بنابراین نه، نمیشه از صحبت ایشون استدلال کرد که پس مثلا تا 25 سال دیگه ظهور اتفاق میفته و حضرت میاد و اینها رو از بین میبره.
آها بله. البته آقا فکر میکنم سال 95 بود دیگه این جمله رو فرمودن اگه اشتباه نکنم. بعضی آیه دکتر جعفری همیشه میگن خب آقا گفتن 25 سال آینده
این کم نمیشه.
آره 25 نیست که الان فکر کنم میشه 23 سال. حالا اگر بگیم بچه من نشنیدم. خب استاد سوال پرسیدن که اگر یک نفر آمد پیش ما و ادعا کرد که من امام زمان هستم چه کار کنیم؟ با او چه برخوردی داشته باشیم؟
خدمتتون عرض بکنم که
حالا من قبلش یه نکته بگم. این یه بار ما در حجره بودیم با بعضی از دوستان طلبه صحبت میکردیم، یکی از دوستان طلبه ما گفت که اگر من اونجا باشم حالا شمشیری چیزی دستم باشه شمشیر در میارم گردنشو میزنم که اگر امام زمان باشه خب کشته نخواهد شد، قراره بیاد دنیا رو اصلاح بکنه، اگر هم نباشه خب ادعای دروغین داره و بهتر که بره. حالا اینم یه مدل پاسخ
یه راه تشخیص صدقشه دیگه. خدمتتون عرض کنم البته این که ما چنین تصوری داشته باشیم که مثلا ما همینجوری نشستیم یه او کسی میاد میگه من امام زمانم، این خب طبیعتا تصور درستی نیست. یعنی این که کسی خیال بکنه که همینجوری که داره مثلا برای خودش زندگی میکنه یهو کسی میاد میگه من امام زمانم، این همون میشه که یه مدعی دروغینی باید این کارو بکنه و الله حضرت چه انگیزه وجود داره که این کارو بکنه. بنابراین اونهایی هم که حضرت رو دیدند یا در اضطرار بودند، یعنی مثلا راهو گم کردن به جوری که دیگه داشتن از بین میرفتن و مضطر شدند، خب در اون حالت مثلا کسی بیاد با آدم کمک کنه اونم یه کمک فوق‌العاده، یعنی مثلا طرف میگه من چشمامو باز کردم دیدم منو رسونده به مقصد، خب یعنی یه قرینه‌ای وجود داشته. بنابراین اگر یک قرینه‌هایی وجود داشته باشه، مثلا طرف همینطور به اضطرار رسیده، یه جای بسیار مشکل اساسی وجود داشته و طرف میاد و به صورت خرق عادت مشکلش رو حل میکنه و بعد همین ادعا رو میکنه، خب همین که این مشکل به صورت غیر عادی حل بشه میتواند، باز عرض میکنم میتونه این قرینه باشه که راست گفته، ولی در حالت عادی اگه کسی بخواد بیاد ادعا بکنه خب طبیعتا ما ازش بیانه میخوایم و اگه کسی بگه همینجوری اگه نشسته باشیم امام، کسی بیاد بگه من امام زمانم، خب طبیعتا ما باید ازش سوالاتی بپرسیم، امتحان بکنیم. خود ائمه گفتن راه تشخیص حجت سوالات علمیه و دانستن یه سری از مسائل مخفیه، خب طبیعتا باید اینها رو بتونه جواب بده تا امامتش اثبات
بشه. و یه نکته حالا جالبی هم هست، ما فکر نمیدونم من نشنیدم یا اگر اشتباه شما اصلاح بفرمایید، هیچ موقع ما نداریم مثلا امام زمان بیاد بگه که بنده امام شما هستم. خب حالا
بله عرض کردم مثلا توی بحث‌های اضطراری بوده، مثلا
اون حضرت که خودشون رو معرفی نمی‌کنن معمولا میان کمکی،
مثلا توی بحث همین جریان انار کشور بحرین که ما تعریف می‌کنیم، تو اونجا محمد ابن عیسی بحرینی که یه عالم بسیار بزرگ و متقی بوده خودش میگه من وقتی رفتم تو بیابون برای توسل به امام زمان که این مشکل انار رو حل بکنه، میگه خب یه جوانی آمد و گفت که شما چه مشکلی داری؟ گفتم بالاخره این مشکل به دست شما حل نمیشه، این باید امام زمان باشه و اینا. بعد اونجا گفت خب من امام زمانم، یعنی میگه اینجوری. بعد من گفتم خب اگه شما امام زمان باشید بس مشکل رو میدونید دیگه، گفت بله مشکل رو میدونم و جوابش هم اینه. بنابراین ممکنه که بعضن تو برخی از جاها مثلا یه چنین اتفاقی بیفته، ولی خب طبیعتا قرینش کنارشه. یعنی خب محمد ابن عیسی بحرینی هم بهش گفته بود که خب اگه امام زمان باشه خودت میدونی مشکل چیه، طبعا جوابش هم میدونی، و خب همینجور هم شده بود. بنابراین ممکنه تو برخی از موارد که البته به تعبیر شما خیلی نادره که الادم میشه که اینجوری به اتفاق بیفته، ولی خب چرا؟
بسیار خب ممنونم. دست بچه هم درد نکنه در پخش که یه چند دقیقه به ما فرصت دادن. استاد باید یه مقدار سریع‌تر بریم جلو به سوال‌ها برسیم. بهائیت به مهدویت اعتقاد داره؟
بهایت اصلا به اسلام اعتقاد نداره تا مهدویت اعتقاد داشته باشه. بهایی ها معتقدن که پیامبر اسلام پیامبر آخر الزمان نبوده و همین آیه و خاتم النبیین این رو تفسیر میکنن و میگن نه خاتم نبوده و باب و بعدش هم بها اینا پیامبران جدید خدا هم که فرستاده، بنابراین هم باب در نظر اونها کتاب آسمانی داره و هم بها کتاب آسمانی داره. اونها الان برای خودشون بیان ایقان اینا کتابای آسمانی شونه. بنابراین بهاییت معتقدن به دین جدید که بعد از اسلام اومده و اسلام کلن تمام شده، و برای این که اثبات بکنن اسلام کلن تمام شده، چون خب مسلمان میگن هنوز امام مهدی ما نیومده که شما میگه اسلام تمام شده، برای این که این حرف رو به اصطلاح جواب بدن گفتن نه امام مهدی هم وجود نداره و امام مهدی هرچی بوده اومده تمام شده، اسلام کلن تمام شده و الان اگه بخواید بدونید جدیدترین دینی که خدا فرستاده چیه، بابیت و بهاییته. به این معنا ربط به مهدویت پیدا میکنه، یعنی اونها منکر امام زمانن، اما نه فقط امام زمان، یعنی کلا منکر بقای دین اسلامن. اونها میگن اسلام کلا تمام شده و الان همونطور که ما میگیم مسیحیت تمام شده اسلام شروع شده، بهائیان میگن اسلام تمام شده و دین بها شروع شده و خودشون هم اصلا تا گفتنشون میگن دین بها، یعنی اصلا معتقد به دین جدیدی یعنی.
بله خیلی خب استاد، کلا 4 دقیقه فرصت داریم. نوشتن که آقای حسینی گفتن که فتنه های قبل از ظهور در ایران چه چیزایی هستند؟ آیا مرگ ولیعهد آل سعود از علائم ظهوره؟
تو جلسات قبل هم خدمتتون عرض کردم ما فتنه ای که به خصوصه برای ایران باشه نداریم، یعنی تو روایت گفته باشی که این اتفاق در خود ایران میفته. برخی ها آمدند این زورا که در روایات آمده و اتفاقاتی که میفته خواستن این رو به ری و تهران تطبیق بکنن که ما در برخی جلسات گفتیم که این برداشت درست نیست و زورا منظور بغداده و این جریانات مال بغداده. بنابراین ما روایتی که به خصوص ایران اشاره بکنه و اتفاق خاصی در ایران نداریم، جز همون که گفتم قیام خراسانی و قیام زمین سازان برای ظهور امام زمان، که خب اینا فتنه حساب نمیشن، یعنی اینا زمین سازان ظهورن. که تو بخش ایران اگه بخوایم بگیم چیزی در روایت آمده، در رابطه با یاران حضرت و کسانی که زمین سازی برای ظهور امام زمان علیه السلام میکنن، اینها هستند که در رابطه با کشور ایران نقل شدن. قسمت دومشون چی بود سوالشون؟
سوال بعدشون مرگ ولیعهد آل سعود.
این هم خدمتون تو برنامه گذشته عرض کردم که ما یه روایتی داریم که امام صادق فرمودن کسی مرگ عبدالله رو برای من ضمانت بکنه، من قائم رو برای او ضمانت میکنم. که عرض کردم تو اون زمان میگفتن که این عبدالله همین پادشاه عربستانه که کشته شد، که خب یعنی مرد از دنیا رفت، که سالهای که ازش گذشته نشون میده که نه این تطبیق درست نبوده، چون گفتیم که تو روایت گفته بود که بعد از عبدالله دیگه حکومت مستقر نمیشه، در حالی که ما میبینیم الان استقرار داره تو عربستان. ولی روایت در رابطه با ولیعهد و اینکه ولیعهد مثلا از دنیا بره و اینها، نه چنین چیزی نداریم. در رابطه با خود خلیفه همین بحث رو داریم، ولی در رابطه با ولیعهد نه چیزی تو روایات
نداریم. بسیار خب، خیلی ممنونم. بعضی از سوال هامون موند استاد جعفری عزیز نتونستیم مطرح بکنیم، عمری باشه هفته آینده در خدمتون باز هم خواهیم بود و بحث شبهات رو پیش خواهیم بود. سپاسگزارم به خاطر حضورتون. خیلی ممنونم. بیننده های عزیز و ارجمند، امیدوارم که از این برنامه گامی به سوی ظهور لذت برده باشید و من که خودم در هر هفته و هر برنامه کلی مطلب یاد میگیرم. هر هفته ساعت 9:30 تا 10:30، البته در ماه مبارک، حالا اگر هفته آینده دیگه انشالله برنامه داشته باشیم فکر کنم همون ساعت 10 تا 11 خواهد بود، درسته بچه ها؟ بله انشالله از هفته آینده ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران برنامه رو تقدیمتون میکنیم و سوالهایی هم اگه داشتید میتونید پیامک بفرستید، دوستانم جمع میکنن و مطرح خواهیم کرد در برنامه. مثل همیشه بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.